چین پیام مردمی و جهانی را داشته است که در دوره چیرگی حکومت ساسانیان از موبدان زردشتی سرکوب و تاریک ساخته شد و با آمدن اسلام به تاریکی‌های ضمیر ایرانیان رانده شد، تا آنکه گوشه‌ای از این فرهنگ باز در عرفان، در عطار و مولوی و در رندی حافظ و در حماسه پهلوانی فردوسی عبارتبندی‌های متفاوت یافت. این پیام بزرگ را که گوهر فرهنگ ایران است باید در هر دوره‌ای از نو عبارتبندی کرد و امروزه جهان نیاز به شنیدن این پیام دارد و جدایی حکومت از دین که ما امروزه بدان نیاز داریم فقط جزئی کوچک از این پیام است. با آمدن ادیان نوری و ابراهیمی، الهان آنها سرچشمه نور یعنی سرچشمه کل معرفت و علم شدند. طبعا مخلوقات و به ویژه انسان از این سرچشمگی افتادند، یعنی اصالت خودشون رو در معرفت از دست دادند. انسان دیگر سرچشمه معرفت نبود و الهان نوری نیاز به واسطه‌ای داشتند که بخشی از این علم معرفت یا روشنایی را به انسان‌ها برساند، چون که خود آنها دیگر توانا به زیستن در اجتماع نبودند و انسان‌ها بایستی این علم و معرفت و روشنایی را که این واسطه می آورد طبعا فرستاده اله بدانند، اون اله مثل یهوه پدر آسمانه یا الله بدانند. این بود که پدیده ایمان ناگهان ارزش فوق العاده پیدا کرد. ایمان به این که این واسطه، این رسول، این مظهر یا این پسر الله، پسر اله و این سخنهایی که میگوید همه از آن سرچشمه است و آن چه میکند همه از آن مایه میگیرد، این بود که نیاز به پدیده ایمان داشتن. این پدیده ایمان بود که این کار را تضمین میکرد. این بود که پدیده ایمان فوق‌العاده اهمیت یافت و به شیوهی آن را فطری می ساختن و از این پس دین از ایمان جدا ناپذیر شد. در یهودیت برای فطری ساختن آن به میثاق یا عهدی که ابراهیم با یهوه در آغاز بسته بود برمیگردانیدن. در اسلام ایمان بدون گونه فطری ساخته می شود که تخم همه انسان ها در کمر آدم در همون ابتدا موجود است، موجودن و در همون جا یعنی در کمر آدم همه انسان ها آگاهانه با اراده خود تسلیم الله می شوند و میثاق با او می بندن که از او و از رسولان او اطاعت کنند. در همون لحظه از آزادی خود این استفاده را میبرند که همه دست از آزادی خود بکشند و زیر منشور حاکمیت الله و تابعیت خود، تابعیت محض خود امضا کنند. این تعهد، این تعهد فطری را میگویند ایمان. البته چنین مفهومی از ایمان و از اولویت ایمان در فرهنگ ایران وجود خارجی هم نداشت. تصویر انسان در فرهنگ ایران از تصویر بن انسان شناخته می شد و در این تصویر بن انسان در فرهنگ ایران خبری و اثری از پدیده و مفهوم ایمان نبود، تا چه رسد که بحثی از اولویت ایمان بشود. در یهودیت و مسیحیت و اسلام مسئله اولویت ایمان بر سایر بستگی ها به ویژه بر بستگی مهری در داستان ابراهیم و اسحاق یا ابراهیم و اسماعیل عبارت بندی می شود. ابراهیم باید میان دو گونه بستگی تصمیم نهایی و قطعی بگیرد و یکی را بر دیگری برگزیند و اون را برتری بدهد، یا ایمان به امر یهوه یا مهر به پسرش اسحاق. البته این مهر به فرزند نماد همه مهرهای او به گیتی و به علایق و امیال خود هم بود، چون اسحاق نماد اوج مهر او بود. همینسان در اسلام این داستان در رابطه میان ابراهیم و اسماعیل باز ثابیده شده است و مسئله قربانی خونی نماد آن است، یعنی عید که عید قربان بزرگترین عید اسلام باشد. انسان نماد چیست؟ قربانی خونی نماد آن است که انسان ایمان به یهوه یا الله یا پدر آسمانی را اصل می‌داند و مهر به پسر و پدر و مادر و خانه و خانواده و همه علایق دیگر را فرع می‌داند و اینها را در شکل همون گوسفند سر می‌برد تا نشان دهد که ایمان اولویت بر مهر و بر عشق دارد. این است که اون چه یهودیت و مسیحیت و اسلام دین می‌خوانند فقط در رابطه با مفهوم ایمان و پدیده ایمان معنا پیدا می‌کند. این رابطه اونقدر تنگ است که اصلا ایمان و دین در این ادیان با هم این همانی پیدا می‌کنند و با هم مشتبه ساخته می‌شوند، در حالی که در فرهنگ ایران چنین سخنی بی‌معنا بود. در شاهنامه جایی که واژه دین در رابطه با واژه ایمان آورده شود دیده نمی‌شود. علت هم این است که در تصویری که ایرانی از بون انسان یعنی از فطرت انسان میکشید فقط دین به معنای بینش زایشی از خود فرد انسان بود و خبری از ایمان به کسی و یا به آموزه‌ای نبود و نیست. وقتی فطرت انسان ایمان شد، اون وقت دین یعنی به مفهوم اسلام و مسیحیت و یهودیت علت بریدگی انسان ها و جوامع و ملل بشر از هم دیگر می گردد. چون در ایمان مسئله این است که کسی، کتابی، الهی، رسولی، مظهری مرکز انحصاری نور و حقیقت می شود. مفهوم نور نزد الهان نوری با تیغ برنده این همانی داشت. خورشید یا سرچشمه نور با خنجر و شمشیر و دشنه نور است که حقیقت را از باطل می برد و جدا می سازد. بدین سان مؤمن به نور یعنی به حقیقت واحد از پوشنده نور یا پوشنده حقیقت واحد بریده می شود که در اسلام این پوشنده نور یا حقیقت کافر نامیده می شود. مفهوم پوشنده نور که برابر با پوشنده حقیقت است به آسانی مقوله بسیار خطرناکی می شود، چون پوشنده حقیقت یا پوشاننده حقیقت در واقع کسی است که به قصد و به عمد و با اراده نور حقیقت را تاریک می سازد و مردمان را از حقیقت محروم می سازد. از اینجاست که مفهوم جهاد دینی یا جهاد ایدئولوژیکی سرچشمه می گیرد. چنین کسی درست همین واژه آگ و اگ است، در انگلیسی اگ معربش حق است، درست در پوشیدن آگ و اگ است که حق پیدا می شود و آگ آگاهی می شود. البته اون چه به غلط کافر نامیده می شود کسی است که ایمان به آن دارد که آموزه دیگری، کسی دیگری مرکز این تنها حقیقت و نور است. پوشاننده حقیقت نیست، فقط حقیقت دارد کسی دیگری و آموزه دیگری حقیقت مطلق است و حقیقت منحصر به فرد است. این است که بحث مؤمن و کافر در واقع بحث ایمانهای متفاوت است که هر کدام خود را دارای کل حقیقت می دانند و طبعا مؤمنان دیگر را تاریک سازنده حقیقت و پوشاننده حقیقت می دانند. کافر کسی است که مؤمن به دین و پیامبر و آموزه دیگری است. در فرهنگ ایران اصلا خدا جوینده است، دارنده حقیقت نیست که این بحثا باشد. ببینید از همینجا معرکه شروع می شود، یعنی اصلا چنین چیزی در فرهنگ ایران امکان ندارد. ولی یعنی تمام انسان‌ها همیشه جویندن، برترین افتخار و فطرت انسان جویندگی است نه ایمان. ولی فرهنگ ایران این تاریکی و اون روشنی را چنان که در همون اصطلاح آگ و آگاهی دیده شد یک روند و یک گوهر می دانستن و از هم نمی بریدن. تاریکی زمین و رویش گیاه با هم پیوست دارد. به قول مولوی این جهان و اون جهان یک گوهر است، در حقیقت کفر و دین و کیش نیست. مولوی اصطلاحات کفر و ایمان یا دین را که با ایمان در اسلام این همانی می دادن به معنای قرآن به کار نمی برد. در طیف معانی تازه‌ای که عرفا به ایمان و کفر می دادن از محتویات قرآنی درباره کافر و مؤمن به کلی فاصله می گرفتن و در تضاد با آن قرار می گرفتن. این ساده باوریست که بسیاری میپندارن چون مولوی و حافظ و عطار اصطلاحات اسلامی و قرآنی را به کار میبرن با یا اشارات با آیات قرآنی یا احادیث میکنن همون حرف را میزنن که اسلام و قرآن میزنن. درست وارونه این صحت دارن. مثلا روی معشوقه را که ماه یا شاه مینامند و هر دوتا کسی جو سیمرغ نیست، این چیز این رو این رخ روشن این همون روشنیست. ایمان و اون همون ایمان است و موی او را که سیاه است کفر می نامند و زیبایی هماهنگی موی و روی با هم است. البته هم موی و گیسو در فرهنگ ایران این همانی با ارتافرورد یا سیمرغ دارد و هم روی، چون رخ که همون روح باشد به معنای نای است. نام سیمرغ نای به است. در واقع کفر و ایمان را یک گوهر می دانند و پیکریابی یک اصل می دانند و نه تنها بریدگی میان آنها نمی بینند بلکه پیوند و هماهنگی آنها را اصل زیبایی می دانند. و چون در فرهنگ ایران در بن انسان خبری از ایمان نبود بلکه چنانچه به زودی خواهیم گفت عشق بود، این بود که به واژه ایمان هم همون معنای عشق را عرفا همون معنای عشق را می دادن. ایمان عشق است و ایمان عشق است و کفر ما ایم، در کفر نگه کن و در ایمان. ایمان با کفر شد هم آواز، یعنی عشق و انسان شد هم آواز. از یک پرده زنند هر دو الهان، دانا چون نداند این سخن را پس کی رسد این سخن به نادان. این است که هرگاه مفهوم ایمان و کفر پیش می آید بلافاصله گوهر جان و بن خود را فراسوی این کفر و ایمان ها این مذاهب و عقاید و ادیان می دانند. مثلا در جای دیگر می گوید شب کفر و چراغ ایمان، شب کفر و چراغ ایمان. ما در بار دفعه پیش راجع به شب و معنای شب گفتیم که معنای جایگاه آفرینندگی داشت. شب کفر و چراغ ایمان، خورشید چو شد رقصان با کفر بگفتیم آن، با کفر گفتیم آن رفتیم که بس باشد. وقتی خورشید آمد کفر و ایمان هر دوتا رفتن. ایمان فرسی دین را، یعنی اسب، ایمان اسب دین است. مر نفس چو فرزین را همچنین اسب معبس است. وان شاه نوا این را که جای فرس باشد، اصلا نیاز به اسب ندارد. ایمان گوادت یعنی میگویدد، ایمان گوادت پیشا وان کف گواد پس رو. چون شمع تند جان شو، وقتی خودت به هر سو مو رفت گندی نه پیش و نه پس باشد، پس و پیشی دیگر نیست، یعنی دیگر احتیاج به ایمان و کفر نداره. این است که این مقوله ایمان که بنیاد و گوهر ادیان نوری و ابراهیمی است و نابریدنی از پدیده دین به عنوان دین به عنوان آموزه و شریعت بوده است، در فرهنگ ایران بسیار بیگانه و غریب بوده است و نه تنها در ایمان احساس اصل بریدگی بشریت را از هم می کردن، بلکه در این ایمان ها در درون خود احساس تنگی می کردن. ایمان انسان را تنگ می کرده است. برای ایرانی ضمیر چارپر انسان دریایی است که در جوی عقاید و مکاتب و ایمان ها نمی گنجد. تو خواهی که مرا مستور داری؟ منم روز و همیشه روز رسواست. تو میرابی که بر جو حکم داری، تو میرابی هستی که بر جوی آب حکم داری. به جو اندر نگنجد جان، به جو اندر نگنجد جان که دریاست. به حمدالله به عشق او بجستیم از این تنگی که محراب و چلیپاست. محراب یعنی اسلام، چلیپا یعنی مسیحیت، یعنی از تنگی این دوتا در اثر عشق جستیم. یا آن که سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد. این ایمان ها همه دامن. سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد، پرواز چنین مرغی از کون برون باشد. گوهر یا بن انسان در فرهنگ ایران فراسوی همه عقاید و مکاتب و مذاهب و ادیان، ادیان به معنای نوری و ابراهیمی بود. به عبارت دقیق تر فراسوی گوهر انسان فراسوی کفر و دین بود. فراسوی ایمان ها به این آموزه و اون رسول و مظهر خدا بود. اینها، این فراسو بودن اساس فرهنگ ایران بود. اساسا خود فرهنگ در ایران چنین معنایی داشت. اساساً خود واژه فرهنگ در ایران چنین معنایی داشت. امروزه همه این اصطلاحات ژرف ایرانی را متعفن و تنگ و سطحی و کج و کول ساختن. فرهنگ در ایران این همانی با پدیده فراسوی کفر و ایمان، با پدیده اولویت عشق بر ایمان، با پدیده اولویت جستجو بر ایمان یا و کفر، با پدیده اولویت قداست جان بر ایمان و کفر داشت. یک ایمان خود را غیر از ایمان دیگر و متضاد با ایمان دیگر می داند و خود را از ایمان دیگر می برد. برای فهم فرهنگ ایران یا برای فهم حافظ و مولوی و فردوسی و عطار باید از تعریف هایی که ما از در خارج برای درک پدیده فرهنگ وارد کردیم بگسلیم، ببریم و آنها رو به کنار بگذاریم تا با معنای فرهنگ در خود ایران از سر آشنا بشویم. معنای اصلی فرهنگ در ایران کاریز یا قنات است، یک معناش. و همچنین شاخ درختی را گویند که آن را بخوابانند و خاک بر بالای آن ریزند تا بیخ بگیرد و از آنجا برکنده به جای دیگر نهال کنند. و بالاخره معنای دیگر آن نام گیاه دواییست به نام کشوس. این معانی را که واژه شناسان ایرانی یعنی ایرانیست‌ها با روش بریدن دو بخش از واژه فرهنگ پیدا کردند، یک معنای جعلی و بی بنیاد و سطحی است. همین معانی سگانه که برشمردیم، از فرهنگ برشمردیم، به آسانی ما را به اصل معنی راهنمایی میکند و سپس به آسانی میتوانیم از همین دستیابی ریشه واژه را بشناسیم. فرهنگ چنان که از این معانی دیدیم، تراوش و زایش و جوشش آب در ژرف‌های تاریک زمین است که از دهانه آن که باز فرهنگ نامیده می‌شود این آب سرازیر می‌گردد و سپس از این آب تازه جوشیده نهالستان و نشازار ساخته می شود که این گیاهان و نهالها پس از آنکه به اندازه کافی پرورده شد به جاهای دیگر برای کاشتن انتقال داده می شود. پس یکی آنکه فرهنگ با زایش و تراوش و جوشش از ژرفای تاریک هر فردی، هر ملتی، هر جامعه ای کار دارد. در فرهنگ ایران سرچشمه روشنی آب و تخم بود. آب می گفتن آب روشن است، تخم روشن است. آب روشن بود، روشنی که تیغ برنده بود، یعنی کفر را از ایمان جدا می کرد. این با دین میترایی و ادیان نوری آمد و آب در فرهنگ ایران 17 گونه بوده که شیره همه جانها بود. طبعا آب معنای حقیقت همه جانها را داشت، آب معنای فیزیکی امروز را نداشت، آب معنای حقیقت همه جانها را داشت. مولوی گوید موج دریای حقایق که زند بر کوه قاف، بر کوه قاف می زند، موج دریای حقایق که زند بر کوه قاف، زنز ما جوش برآورد که ما کاریز. انسان کاریز، انسان قناتیست که موج دریای حقیقت از او جوش برمی آورد. حالا سپس دوم معنای فرهنگ چی بود؟ دهانه چنین جوشش آب و گرد هم آیی آب ها و سرازیر شدن آب و شیره و جان این چی از شیره و جان همه این زمین ها که در پیش داشته است. اینها نیز فرهنگ خوانده می شود. فرهنگ تنها اون بخش تاریک نیست که آب می جوشد، بلکه بون پیدایش چنین آبی نیز فرهنگ نامیده می شود. بالاخره بخش سیوم از این آب و آب تر و تازه، از این عشیر و شیر که مستقیما از گوهر انسان ها، از گوهر ملت و جامعه جوشیده، نهالستان یا داردان در فارسی یا نرسری گاردن یا به قول اسپانیولی ها بیبروس یا به قول آلمانی ها بامشوله ساخته می شود که بن همه باغ ها و گلزار ها و نخلستان ها و تاکستان ها و آبادی هاست. معنای دیگر فرهنگ چی بود؟ گیاهی به عنوان کشوس است. از اونجا که گیاهان و گلها و درختان این همانی با خدایان ایران دارن، به آسانی میتوان نام خدایان را جست. کشوس که افتیمون باشد یکی از پیچه هاست. در فرهنگ ایران از که احمد ماهوان نوشته است میتوان به راحتی دید که نام دیگرش سن، یعنی سیمرغ است، و نام دیگرش سیم است. سن چون گفتیم همون سینا و سیمرغ است، نام دیگرش سیم است. سیم یا اسیم که به نقره هم گفته می شود، اساسا به یوغ گفته می گفتن. یوغ تیری بود که دو گاو را به هم وصل و جفت می کرد تا خیش یا گردونه شخ را بکشد و این در فرهنگ ایران نماد عشق نخستین جهان بوده است. چون سپنتا مینو و انگر مینو دو گاو یا دو اسب یا دو نیروی بودند که گردونه آفرینش را در هماهنگی با هم میکشیدند و کشوش یا افتیمون پیچه، یعنی چی؟ یعنی مهرگیاه، یعنی گیاه عشق، عشق پیچان بوده است. ببینید این معانی همه باقی مونده است. به همین علت ماه که سیمرغ است سیمین خوانده میشد. سیمین فواره، به ماه میگن سیمین فواره، به حلال ماه میگن سیمین سولجان، یعنی چوگان ماه که حلال ماه باشد. علت هم این بود که حلال ماه که این همانی با رام یا زهره داده میشد و ماه پور این همانی با بهرام داده میشد، طبعا ماه در حال تحول دائمی از اصل مادینگی به اصل نرینگی و از اصل نرینگی به اصل مادینگی بود. از این رو سیم بود، یعنی دو چیز به هم پیوسته بود. با اینکه نام سیمرغ در اذهان به علت اشعار حافظ رابطه عدد سی با مرغ شده است، ولی این واژه ها معمولا بیان تصاویرند و به خوبی هم ترکیب این واژه سیمرغ هم معنای سه مرغ دارد، چون که در کردی سی به معنای سه است، ترکیب سه مرغ دارد و هم ترکیب سیمرغ. در این صورت سیمرغ به معنای مرغ عشق است، یعنی همون مه، خدای مه، یا پیچه که نام دیگرش لاب انگلیسی در و لب تونکابونی است. در سانسکریت هم معنای لاب یعنی همزاد و جفت. چنانچه ماه جمع اصل نرینگی و مادینگی، جمع زهره و بهرام، یا به قول حافظ جمع گلچهره و اورنگ هست، از این عشق هست که همه چیز میزاید. ببینید این واژه فرهنگ را ما همه معانیش را برشمردیم و نشون دادیم که فرهنگ چیست. فرهنگ یوگاست، یوگ همون کلمه واژه یوگاست، یعنی وصل است، یعنی عشق است. فرهنگ نام سیمرغ و نام پیچه است که عشق می باشد و عشق به قول مولوی قدیم است. این است که عشق یا فرهنگ اصل است و ایمان پدیده هایی است که سپس آمده است. بدان اصلی نگر کاغذ بودی، بدان اصلی نگر کاغذ بودی، به فرعی کن کنون پیوست منگر. خوب دیده می شود که فرهنگ و عشق و سیمرغ با هم این همانی دارند. اصلا واژه فرهنگ امروزه شما نمی توانید بگوید فرهنگ اسلام، این به کلی غلط است. نمی شود گفت عشق اسلام، نمی شود گفت سیمرغ اسلام. فرهنگ سیمرغ است. فرهنگ ایران نه آموزه و الهیات زردوش است، نه اسلام است. فرهنگ ایران چیزی جوشیده است از عشق ملت ایران. حالا همین سیم، همین یوغ یا یوگا، همین لاب یا همزاد که پیکر یابی عشق است، بون خود انسان هست. به جز به عشق تو جایی دگر نمی گنجم، به جز به عشق تو جایی دگر نمی گنجم، که نیست موضع سیمرغ عشق جز کوه قاف. باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشق، باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشق، باز برآمد ز جان نعره و هیهای عشق. من این شعرها رو گاهی موقع مجبورن اشاره به معانی دقیقش میکنم، هرچند یک اندازه از مطلب دور میشیم ولی لازم است. این کوه قاف و جان در این دو شعر دیده میشه، این کوه قاف و جان همزمان و متناظر با هم جای پیدایش عنقای عشق هستند. این که گفته میشود سیمرغ در فراز کوه البرز یا کوه قاف است، به علت آن است که نیایشگاه سیمرغیان در غارها در فراز کوه بودند. غار تاریک فراز کوه جایگاه نوآفرینی و نودایی شمرده می شد. قاف هنوز در کردی به معنای جمجمه یعنی فراز بدن است. کاف که همون قاف باشد به کوه سنگی و شکاف صخره یعنی غار گفته می شود. البته معنای دیگر قاف در واژه قف مونده است که هم معنای بند نی دارد، بند نی معنای رستاخیز داشته است چون که نای بعدی از اون می روید، و هم معنای جای بردمیدن خوچه قله است. بند نی معنای رستاخیز و نوشبی دارد. یک معنای دیگر قف حلقه نخ به اندازه محیط یعنی دایره و حلقه بوده است. اگر در فروهر که در تخت جمشید دیده می شود نگاه کنید، می بینید که این حلقه در میان فروهر است که بالها از اون می رویند. در از اینجا بر می گردیم به اصل موضوع. در ادیان نوری این رابطه ایمانی با پدیده دین اقتران پیدا می کند. پدر آسمانی و الله و اهورامزدای موبدان نور و روشنایی کامل و مطلق است. خواه نخواه همه مخلوقات و انسانها را از اصالت بینشی می اندازم. بینش در هیچ کدا و در هیچ کسی از این پس زاده نمی شود. همه از زادن بینش در جستجو و پژوهش و اندیشیدن نازاب و ستربند می شود و فقط یک مرکز انحصاری روشنی می ماند که از همه چیز آگاه است و جامعه همه علوم است و طبعا همه باید به این مرکز انحصاری روشنی بستگی مطلق پیدا کنند و تمامیت وجود خود را به دو بسپارند. و در اینجاست که نخستین بار یعنی در همین ایمان اصل تعصب یا فاناتیسم پیدا می‌یابد. ایمان وارونه آنچه ادعا می‌شود اصل تعصب است و هرگاه ایمان جد گرفته شود در یک لحظه تبدیل به تعصب می‌شود. در حالت معمولی ایمان تعصب خفته و نهفته است. در حالت بیدار شدن و جد گرفته شدن تعصب و توحش می شود. بدین سان توحش اصولی در قلب مدنیت ما خلق می گردد. ما با ادیان نوری و ابراهیمی در تاریخ توحش اصولی و سیستماتیک حاضر و آماده در قلب مدنیت داریم و امروز گرفتارش هستیم. این رابطه ایمانی به شیوه فطرت انسان ساخته می شود. فرهنگ ایران فطرت انسان را رابطه ایمانی نمی دانست و هرگز ایمان را فطری نکرد. در فرهنگ ایران اون چه فطرت و اصل انسان خوانده می شود بن مردم نامیده می شود. در بن مردم عشق پیکر می آفد نه ایمان. در بن مردم عشق پیکر می آفد. پیکریابی عشق در فرهنگ ایران آن بود که چند خدا با هم می آمیزند و به طوری که بتوانند با هم یک کار را می کنند و این عشق مفهوم یک مفهوم خشک و انتزاعی و خالی توتویی نبود. عشق باید چشمگیر باشد، پیکر ملموس و محسوس داشته باشد. وقتی چند چیز، چند نیرو، چند خدا، چند انسان با هم به طوری بیامیزند که با هم بتوانند همیشه کار بکنند، با هم بتوانند بیافرینند، با هم بتوانند بیاندیشند، اون موقع عشق پیدایش یافته است. وقتی که اجتماع، افراد در اجتماع، گروه ها در اجتماع بتوانند با هم بیاندیشند، بتوانند با هم کار کنند، بتوانند آباد کنند، بتوانند جامعه را بسازند، اون موقع است که عشق واقعیت یافته است. ببینید معنای عشق به کلی با مسیحیت و اسلام و یهودیت و اینها فرق دارد. این بود که یکی از نام‌های سیمرغ دست بود. البته واژه دست همون عدد دست. سیمرغ بدین علت دست خوانده میشد چون دست‌ها پیکریابی عشق بودن. امروز ما بیشتر در رابطه با کار در نظر میگیریم، ولی ایرانی معنای دیگری به دست میداد. دست پیکریابی عشق بود. چرا دست پیکریابی عشق بود؟ چون پنج انگشت با هم در کف به هم میپیوندن و همیشه با هم دیگر یک کار را در هماهنگی با هم میکنن. کف دست همه انگشت ها را به هم میدوزد و از اونها یک خوشه همکار میسازد. این همون قف و قاف است، کوه قاف گفت که جایگاه انقای عشق است و گفته شد که قف جای بردمیدن خوشه قله است و کفاندن هنوز در کردی به معنای دوختن حاشیه لباس است. این حاشیه این انگشت ها را کف همه به هم میدوزد. بدین علت سه روز دی در آغاز سه هفته در هر ماهی از اهل فارس دست خوانده میشد که دی هم خوانده می شود. این بود که سیمرغ نام دستان زال را به زال که فرزندش بود داد. دستان زن، زن چی؟ زن به آتش افروز یا چخماق گفته می شود و آتش افروز که نام بهمن و سیمرغ است به معنای مبتکر و مبدع و نوآور است. پس زال دست یعنی عشق مبدع، عشق نوآور است که می افروزد. به همین علت به بلبل که سروش بود زندباف یا زندلاف، زندخان، زندوان می گفتند و اساساً واژه زنده، زنده به معنای نوآور و مبدع است. یک انسانی زنده است که نو می آورد، به ابداع می کند. این است که مولوی می گوید همچو هفت استاره یک نور آمدن، همچو پنج انگشت یک کار آمدن. این بیان عشق بوده. هفت ستاره که هفت اورنگ باشد، چهار تاشون نعش مرده را دارن، سه تا خواهر به آهنگ زهره می رخصن تا با هم مرده را زنده کنن. همونشون نای نواختن، زخم زدن به نای با دست، پیکریابی اصل عشق بود. نی معمولا نه سوراخ دارد و دست ها ده انگشت دارد. این ده انگشت با نه سوراخ با هم نوا و بانگ عشق را میزنن. عشق از همکاری ده انگشت و نه سوراخ که نه چشم باشد، نه چشم نی باشد زاده میشود. عدد نو این همانی با روز آذر دارد که اساساً به معنای زهدان و آموزگار بوده است که همون آگر باشد. آذر نام دیگر سیمرغ بوده است. روز دی به آذر که روز هشتم و نهم است بیان این مطلب است. دی دست است و آذر زهدان. یعنی چی؟ یعنی دست میزایاند در با و زهدان نی است. روز دی به آذر در واقع همزمان با معنای نی نواختن معنای زاییدن را داشته است. دست قابله و نای زهدان و سیمرغ دایه یعنی قابله و ماما به معنای گسترده است. اوست که همه کودکان را از زنان و همه اندیشه ها و بینش ها را از خردها می زاید. این است که خاقانی می گوید نای است یکی مار که ده ماهی خوردش پیرامون و نه چشم کند مار فسایی. این آمیزش نه چشم نی و ده انگشت دست همان عدد 19 ماه هست که روز سیمور روز فروردین بوده است. این عدد 19 عدد مربوط به سیمور است. مقصود از این حاشیه روی آن بود که نشان داده شود که بون انسان، فطرت انسان پنج است که گفتیم با دست انطباق دارد. پنج خدایان که با هم میآمیزند و با هم یک تخم میشوند، یعنی یک عشق میشوند که انسان از اون میروید. البته پنج امروزه در فارسی معنای عدد دارد، ولی رد پای معانی دیگرش باقی مونده است. پنج که همون پنج باشد به معنای خایه است و پنگ که همون پنج است به معنای خوشه است. خوشه خرما رو میگن پنگ. این پنج همون خوشه ها همون تخ و بالاخره همون آتش است، چون که تخ همون آتش بود است، بالاخره همون آتشی است که انسان از آن زبانه میکشد و افروخته میشد. حالا سی مرغیان یا خرمدینان یا مزدکیان این پنج خدا را که با هم میآمیختند و انسان از آن میروید، آرمتئی و گشورون و رام و ماه و بهمن می دانستن. البته این بحث تصویر انسان یکی از جالبترین و عمیقترین بخش فرهنگ ایران است. من در امشب نمی توانم این بخش رو به این کلیت این بخش رو پردازم، ولی در هر فرصتی یک اشارهی می کنیم تا اینی که این معانی، تا این ایدهی رو، تصویری رو که انسان از بون انسان داشته است کم کم برای ما روشن بشد. آرماتهی که زمین باشد که در این بون هست، تن بود که معنای زهدان رو دارد. تن اساسا معنای زهدان دارد. تنبان، تنه که معنای همه رد پای اوند. و چهار خدای دیگر که با هم نهفته در این زهدان هم، یعنی تخمی هستن که نهفته در این زهدان هستن، همون سیمرغ یا مرغ چهار پر است که چی باشد؟ که جان و روان و دین و بهمن می باشد. این و بهمن همیشه دین گفتیم بینش زایشیست، روان رام است و جان. همیشه در آیین چهار تخم مرغی است که همیشه در آشیانه تن هستند و در واقع این مرغ چهار پر است که در تن آشیانه دارد و همیشه از این آشیانه به جهان پرواز می کند، به خدایان پرواز می کند و باز می گردد. پرواز این مرغ چهارپر یا شاه پریان یا سیمور از تن این بی خود شدن بود. وقتی از تن می رفت انسان بی خود می شد. در بی خود شدن پرواز می کرد و با خدایان می آمیخت. به رام و بهمن یعنی اصل اصلا، به سیمور ارتافر بد، به باد، به ماه، به خورشید می پیوست و در آنها باز خدا می شد، یعنی باز به خود می آمد. و وقتی از آنها جدا می شود بی خود می شود. خود را در همه تنهای دیتی گم می کرد و همه انسان ها اون موقع همه انسان ها به خود می آمدن، مثل یک چیز نوسان ساعت که این پندول می رود می آد. این خدا شدن و انسان شدن مثل یک بی خود شدن، بی خود شدن خدا با خود شدن انسان است. با خود شدن بی خود شدن انسان با خود شدن خداست. این است که به این مفهوم چیز را بی خود و با خود را در اشعار مولوی در این رابطه به خوبی میتوان فهمید. این معنای نفی خود و اینها نیست، این مفهوم رفت و بازگشت خدا به گیتی و بازگشتش دارد که این یک حالت گردشی است. به عبارت دیگر در واقع انسان در بی خود شدن بود که خدا میشد و خدا در بی خود شدن بود که انسان است که گیتیست میشد. این یک جنبش همیشگی و گردشی بود. موبدان زردشتی این تصویر بن انسان را اندکی تغییر دادن و آن چهار نیرو را جان و روان و آینه و فروهر خواندن که فروهر باشد. اصل جان را باد دانستن، اصل جان را باد دانستن و روان را با بوی این همانی دادن که بوی در واقع معنای شناخت دارد. بوی در امروز معنای بوییدن است ولی در فرهنگ ایران معنای شناخت دارد. و آینه را که همون بینش باشد با خورشید این همانی دادن. تنها کاری را که کردن که آنها را از سیمرغیان جدا می ساخت این بود که پس از مرگ روان که همون رام یا زهره بود با فروهر فروهر که همون بخش سیمرغی بود با هم یکی می شدن، ولی دیگر به رام یعنی زهره و به سیمرغ نمی پیوستن، با آنها نمی آمیختن، بلکه از آن پس فقط در پیش و روبروی اهورامزدا قرار می گرفتن و می ایستادن، یعنی با اهورامزدا نمی آمیختن. البته این درست بر ضد مفهوم عشق در فرهنگ ایران بود، چون که آمیختن انسان با خدا بیان گوهر، اصل گوهر عشق است. این چهار بخش که موبدان ساختن در واقع همون اندیشه سیمرغیان بود، چون روان که همون رام یا زهره باشد تنها خدای شعر و موسیقی و رقص نبود، بلکه همزمان با آن خدای شناخت یعنی بوی بود، یا آن چرا موبدان آینه انسان می‌خواندن همون دین بود، همون بینش زایشی از خود انسان بود که به ماه پرواز می‌کرد و با ماه می‌آمیخت. این ماه بود که خورشید را می‌زایید. برای سی مرغیان خورشید و ماه دو چیز از هم جدا نبودند. این یک خدا بود که در شب در شکل ماه چشم آسمان بود و در روز در شکل خورشید چشم آسمان بود. و آنچرا موبدان فروهر هر انسان می نامیدن همون سیمرغ یا ارتافربر بود که دیگر حق نداشت با سیمرغ بیامیزد. و بالاخره جان انسان که نزد سیمرغیان قوشوروان یا جانان بود مجموعه سه خوشه بود و این سه خوشه پرواز به آسمان می کند و باد همین نقش را بازی می کند، نقش پرواز رو بازی می کند. حالا سیمرغ اساسا سیمرغ نماد باد است. باد که همون دم انسان باشد در فرهنگ ایران تنها جان نبود بلکه عشق هم بود. درست ما نکته اصلی از در عرفان از همینجا شروع می شود که چی؟ که در فرهنگ ایران باد را تنها اصل جان نمی دانست بلکه اصل عشق هم می دانست. عشق و جان با هم پیوسته بودن. در فرهنگ ایران جان جدا از عشق و عشق جدا از جان معنایی نداشت. جان و عشق با هم این همانی داده می شدن. در هر جانی عشق است و هر کجا عشق است جان و زندگی است. این است که در فرهنگ ایران عشق و جان اولویت بر هر چیزی از جمله بر ایمان دارد. ایمان به این عقیده و ایمان به آن پیامبر و ایمان به آن آموزه هیچ کدام خدشه‌ای به اولویت جان و عشق نمی زند. جان و عشق با هم فراسوی عقاید و مکاتب و ایمان ها و برتر از همه قرار دارد. به همین علت بود که باد که این همانی با روز 22 دارد بین مردم موکل بر تجویج و ناکاه یعنی عشق بود و درست در این ریز بود، در این روز بود که جهان از اقتران ماه با پروین زاده می شد. این تصویر باد که سرچشمه جان و مهر با هم بود با آنها را از هم جدا ناساختنی می ساخت. علت آن بود که مفهوم جان یکی با جانان بود. ببینید در اشعار همیشه میبینید جان و جانان همیشه با هم میان، همه جانها با هم میامیختند و یک جان میشدند. این اندیشه سراسر آثار مولوی را فرا گرفته است و در رگهای هر شعری سرازیر شده است و صورتهای گوناگون به خود گرفته است. مثلا در یک جا هر انسانی را جامی از شراب می داند که از یک دریای بیکرانه باده پر شده است. هرچند جام ها که در آن این شراب به جان ریخته شدند کرانه دارند، ولی جانها مانند باده که همون شیره و عشب و عش باشد به هم می آمیزند. به پیش تو چه زند جانو جان کدام بود، که جان تویی و دگر جمله نقش و نام بود. به جان عاشق که تا هر دو جان نیامیزد، یعنی جان و جانان نیامیزد، جدایی است و ملاقات بی نظام بود. تو جام هستی خود را برو قوامیده، که اون شراب قدیم است و با قوام بود. یا اینی که در شعر دیگر میگوید: صد هزاران سیب شیرین بشموری در دست خیش، گر یکی خواهی که گردد جمله را در هم فشار. صد هزاران دانه انگور از حجاب پوست شد، صد هزاران دانه انگور از حجاب پوست شد، چون نماند پوست ماند باده های شهریار. بی شمار حرف ها این نطق در دل بین که چیست، بی شمار حرف ها این نطق در دل بین که چیست، ساده رنگی نیز شکلی آمده از اصل کار. جان و معنی، معنای ابشره و باده چیزها و حرف ها و انسان ها هستند. این معنای وقتی واژه ها رو می فشاریم، اونجا ابشرش اون معناش هست. وقتی سیب ها دانه های انگور رو می فشاریم، این همون جان است. به این مفهوم جان و عشق، این که چیز آمیختنی است، جان چیز آمیختنی است، یعنی عشق است. و این اساس کل عرفان ایران است که من در صحبت‌های آینده به این مفهوم وراء کفر و دین باز خواهم گشت و بیشتر درباره آن تأمل خواهم کرد. دوستان بله. خوش و خرم باشید.
بله، با سپاس از سخنان ارزشمند شما پروفسور جمالی، و تا پنجشنبه دیگر، بدرود.